مرحله آخر سبزی، لیمو عمانی و مقدار بسیار کم آب می‌ریزیم و سر دیگه می‌بندیم، حرارت ملایم می‌کنیم تا پخته شود. زمانی که غذای ما پخته شد و سر روغن آمد، می‌تونیم آب لیمو رو بهش اضافه کنیم و در ظرف مناسب سرو کنیم و نوش جان کنیم. امیدوار هستم شما عزیزانم غذای خوشمزه و پرخاصیت در خانه درست کنین، دور هم بشینن و نوش جان کنین. تا هفته دیگر و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
خانم سنیان،
بله،
گوش کردن هم یک وظیفه و هم یک چیز خوشایند است، نی؟
بله بله،
یک وظیفه است که بفهمیم مردم چه احساسی دارن،
دقیقا
اعضای خانواده چه احساسی دارن و جهان اطراف خود چطور میبینن.
بله، از این طرف شما یک چیز دیگر هم باید از ذهنتان داشته باشین، پیش داوری ها، باورها، علایق شخصی خود کنار میمانین تا بتونین که طرف مقابل خودتان رو بهتر درک کنین.
از او طرف گوش کردن،
از این طرف، از این طرف،
آ دیگر، از این طرف نه، از اون طرف،
آها، از اون طرف
گوش کردن یک تعارف خوشایند هم هست.
بله،
چرا که به طرف مقابل میگه ما به احساساتت اهمیت میتوم، زندگی تو و تجربیاتت برای مهم هستن.
بله،
اینمی باعث میشه که طرف مقابلم احساسی خوبی نسبت به شما پیدا کنه.
احسنت. خب دوستای عزیز، توجه کنین به آقای موحد.
چرا مرا مگه میبینن؟
هیچ دیگه، توجه کنن دیگه، بخاطر که در آیتم قبلی، در بخش قبلی مرا نموندی از خود دفاع کنم که گفتی که هیچ دیگه
رسایی کتا کینه ایستی خانم سنیان. خب گمش کن، توجه کنین دوستای عزیز به صحبتهای کارشناس محترم برنامه.
بله، سرکار خانم دکتر راسمی در این لحظه جمع‌بندی داره بر موضوع برنامه امروز.
بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم دوستان شنوندگان محترم. امروز در مورد محبت در خانواده، توجه در خانواده و عوارض و عواقب بی‌توجهی می‌خوایم صحبت کنیم. نظام هستی بر اساس مهر و محبت پروردگار پدید اومده. اگر محبت نبود، اصلا هیچ کدوم از ارکان عالم خلقت سر جای خودش نبود. ما هم اگر میخواییم خانواده استوار داشته باشیم و اگه مایلیم از زندگی لذت و بهره بگیریم، اگه میخواییم کودکان ما با نشاط و خرمی زندگی کنن، استعدادهاشون شکوفا بشه، روح امید و اعتماد و تلاش و کوشش داشته باشن، اولین روش اینه که زندگی خانوادگی رو از مهر و محبت لبریز و سرشار کنیم. رسول خدا میفرمایند هیچ بنایی نزد پروردگار محبوب تر از بنای خانواده نیست. اما کدوم خانواده؟ خانواده‌ای که لبریز از مهر و محبت باشه. بیشترین میزان مهر و محبت در محیط خانواده ابتدا از رابطه بین والدین باید شروع بشه تا فرزندان در این فضا رشد کنن و الگو بگیرن. اولین عاملی که موجب پدید آمدن این صمیمیت و مهربانی میشه خوشخلقیه، خوشرویی، خوشگویی، خوشخویی. دومین نکته کاهش توقعات از یکدیگر. اگر اعضای خانواده مرتب از هم توقعاتی داشته باشن و حاضر نباشن از این توقعاتشون کوتاه بیان، زیرساخت‌ها برای خانواده مهربان فراهم نمیشه. نکته بعدی حفظ احترام متقابل اعضاست. هرچی افراد احترام بیشتری به همدیگه بذارن، فضا برای مهرورزی بیشتر و راحتتر فراهم میشه. و اما اگر این توجه به خوشرویی، به خوشگویی، به خوشبرخوردی و به محبت بین افراد نباشه، مهمترین عواقبی که خانواده رو در بر میگیره روحیه بی‌اعتمادی اعضا به هم و فراهم شدن زمینه‌های ناهنجاری اخلاقی. همسر شما یا فرزندان شما این محبت رو در بیرون جستجو خواهند کرد و زمینه‌هایی مثل خیانت زناشویی، میل به رفتارهای خلاف و همسالانی که جای شما رو برای فرزندانتون خواهند گرفت زمینه‌هاش فراهم میشه. امیدواریم با توجه به روحیه محبتی که وظیفه تک تک اعضای خانواده هست، خانواده رو برای یک جامعه سالم آماده کنید. روزتون خوش، خدا نگهدار.
یکی از نکاتی که خیلی در یک خانه اهمیت داره خانم سینیان،
بله،
توجه طرفین در درون خانه هست. همین که شما متوجه تغییرات خانه شوین، یعنی به همسرتان توجه کردین.
بله.
شما وقتی میگین وای خانه با این جا و جایی چقدر مقبول شده، دنیا رو به همسرتان میدین.
آفرین، احسن. بله. یا ای که فرزندتان لباس جدید خدا میپوشه، ذوق کده، و اگه شما به این ذوقش پاسخ مثبت نتین، همون دقیقه شاید ممکن حتی اشک شما جاری شوه.
دخترتان با شوق و ذوق میایه که پدر جان بیبی چی یک رسامی کشیدم. اگه بوبی بچه‌م خسته و ذله است، با یک وقت دیگه پسون میبینم جهان او را تاریک ساختین دیگه.
درست است. یکی که بچه‌یکتان میایه که پدر جان وقت داری یکم امرای ما در درسایم کمک شوی، اگه بوی که باشه برو یک وقت دیگه، حالا من وقتش ندارم، او فکر میکنه که برازی بچیش کدام وقتی برش نیماله و او هم دلش ممکن که اصلا بشکنه.
شاید اینمی توجه ها کوچک باشه، اما تأثیرات زیادی بر روحی اعضای خانواده میته.
بیشکم تو
از این که با دقت و توجه تمام برنامه مهمان جمعه را شنیدیم، از شما یک جان سپاس.
ما از توجهتان تشکر میکنیم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
همراهان عزیز شنونده، با اعلام ساعت 7:30 از شما دعوت میکنم شنونده آخرین بخش خبری امروز و امشب از نشرات رادیو دری باشید که توسط همکارانمان در بخش خبر تقدیم شما عزیزان میشه.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. دیپلمات ارشد ایرانی با یادآوری جنایت‌های استرالیا در افغانستان از سیاستمداران آن کشور خواست درس حقوق بشر ندهند. سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران، امروز در توییتی درباره اظهارات ضد ایرانی رهبر مخالفان صنایع استرالیا و تاکید بر اعمال تحریم‌های حقوق بشری بیشتر علیه ایران نوشت که جنایتکاران جنگی درس حقوق بشر می‌دهند. وی خطاب به این مقام استرالیایی عنوان کرد: خانواده‌های قربانیان جنایات جنگی شما هنوز داغ دلشان سرد نشده. افسران شما در افغانستان برای اینکه سربازانشان جنگیدن یاد بگیرند و رنگ خون ببینند، با قصد غیر نظامیان را هدف قرار می‌دادند. موسوی همچنین گزارش سارنوال نظامی استرالیا را در این توییت بازنشر داده است. سایمون برمینگام، رهبر مخالفان صنایع استرالیا، در گفتگوی عنوان کرده که اقدامات استرالیا در اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران در مقایسه با دیگر کشورها کند بوده است. دولت استرالیا می‌تواند همگام با دیگر کشورها اقدامات بیشتری را صورت دهد. وزیران امور خارجه ایران و جمهوری آذربایجان درباره ابعاد حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران به صورت تلفنی گفتگو کردند. در حمله امروز یک فرد مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، مسئول نگهبانی سفارت جان باخت و دو محافظ دیگر زخمی شدند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، بعد از ظهر امروز در گفتگوی تلفنی با جیهون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، ضمن محکومیت و اظهار تأسف، تسلیت و همدردی به سوء استفاده دشمنان دو کشور از حادثه امروز اشاره و تاکید کرد نباید اجازه دهیم که این حادثه بر مناسبات دو کشور تأثیر منفی بگذارد. وزیر امور خارجه ایران پیشنهاد کرد که برای روشن شدن ابعاد مختلف حادثه، نهادهای امنیتی دو کشور در همکاری نزدیک با یکدیگر موضوع را پیگیری و بررسی کنند. در این تماس امیر عبداللهیان همچنین مراتب تأسف و همدردی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران را به الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان، دولت، مردم و به ویژه خانواده حادثه دیدگان ابلاغ کرد. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز ضمن تشکر از ابراز همدردی و پیام تسلیت رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران برای همکاری و هماهنگی نهادهای امنیتی و قضایی دو کشور برای روشن شدن ابعاد حادثه استقبال کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله پس از شنیدن این خبر ناگوار دستور بررسی همه‌جانبه موضوع را صادر کرد. مردم سراسر ایران اسلامی پس از اقامه نماز جمعه با راهپیمایی و تجمع اقدامات اخیر کشورهای غربی و اروپایی به سرکردگی آمریکا در توهین به مقدسات اسلام و تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کردند. مردم مؤمن و خداجوی ایران اسلامی بعد از اقامه نماز جمعه در محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم در کشورهای اروپایی تجمع و این اقدام مهم را محکوم کردند. نمازگزاران با حمل پلاکاردها و سر دادن شعارهایی انزجار خود را از توهین به مقدسات اسلامی اعلام کردند. مردم ایران اسلامی همچنین در راهپیمایی امروز اقدام پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست آنچه که سازمانهای تروریستی نامیده است را محکوم کردند. کشورهای سازمان همکاری اسلامی از نامزدی تاجیکستان برای عضو غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کردند. در نشست اخیر گروه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که در مقر سازمان ملل متحد در آمریکا برگزار شد، از نامزدی غیر دائم تاجیکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره 2028 و 2029 حمایت شد. جان بک حکمت، نماینده دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد، هنگام اعلام نامزدی این کشور گفت با مشارکت فعال دوشنبه در رویدادها و روندهای مختلف در چارچوب سازمان ملل متحد و همچنین با در نظر گرفتن تجربه منحصر به فرد تاجیکستان، زمان معرفی نامزدی آن برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره 2028-2029 فرا رسیده است. از منطقه آسیای مرکزی برای نخستین بار قزاقستان به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل برای دوره 2017-2018 انتخاب شده بود. شورای امنیت یکی از ارکان سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین المللی را بر عهده دارد و شامل 15 عضو است که 5 عضو آن دائم، شامل انگلیس، آمریکا، فرانسه، روسیه و چین، و 10 عضو دیگرش نیز غیر دائم هستند. اعضای غیر دائم این شورا بر مبنای عادلانه جغرافیایی و برای یک دوره 2 ساله انتخاب شده و از حق وتو برخوردار نیستند. صدر اعظم سابق پاکستان میگوید در حال آماده سازی یک طرح بنیادین اقتصادی برای این کشور است. عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، گفت اگر بار دیگر به قدرت برسد، فرصت چندانی نخواهد داشت و چاره جز همکاری با صندوق بین المللی پول نیست. صدر اعظم سابق پاکستان با اشاره به این که ذخایر ارزی این کشور کفاف واردات یک ماه را هم نمی‌دهد، افسود دولت کنونی به توصیه‌های صندوق بین المللی توجه نمی‌کند. پاکستان که پیش از این با افزایش تورم مواد سوختی و غذایی روبرو بود، در ماه‌های اخیر به دلیل خسارات سنگین ناشی از سیل در بخش‌های گسترده‌ای از این کشور با کمبود نقدینگی روبرو شده است. و رئیس جمهور روسیه خواستار شفافسازی روش تعیین قیمت نفت تا ماه مارس سال جاری شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دستور داده است که روش تعیین قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در مالیات شرکت‌های نفتی تا اول مارچ مشخص شود. بر اساس دستورالعمل منتشر شده در وبسایت قصر کرملین، انجام این کار برای کاهش تأثیر تحریم‌ها بر بودجه این کشور ضروری است. در یکی از بندهای این دستورالعمل به ضرورت ارائه پیشنهادهای در خصوص شفافسازی روش تعیین قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی مورد استفاده برای تعیین مالیات شرکت‌های فعال در بخش نفت برای به حداقل رساندن تأثیر منفی بر درآمدهای بودجه فدرال در بحبوحه محدودیت‌های تحریمی اشاره شده است. رئیس جمهور روسیه انتظار دارد که دولت تا اول ماه مارچ گزارش خود را در این مورد ارائه دهد. این دستورالعمل پس از جلسه پوتین با کابینه در روز 11 جنوری صادر شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتان شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. یادآور می شوم که اولین بخش اخبار صبحگاهی فردا در ساعت 7 صبح به وقت ایران تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، کلام ناب این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما میشه.
سلام کنند شرابی که صفای یار دارد.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
یه سخنی از دوزخیان بشنوید که کارگردانان دوزخ، مأموران پروردگار به دوزخیان میگن که شما رو که برای اینجا نیافریده بودن، شما رو برای جای دیگه آفریده بودن، چی شد گذرتون به اینجا افتاد؟ پاسخو ببین. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگه ما خردورزی داشتیم در دنیا، تعقل داشتیم، از این عقل خداداد بهره می گرفتیم، 5 دقیقه 10 دقیقه فکر می کردیم، از عقل کمک می گرفتیم که ما کیستیم، چیستیم، کجا بودیم، کجا اومدیم، برای چی اومدیم، کجا میخواییم بریم. حیوان صفت زندگی نمی کردیم. حتما اونی که ما رو خلق کرده، اونی که ما رو به وجود آورده، اونی که ما رو از رحم مادر به دنیا آورده، برای ما هدفی داشتن. 10 دقیقه اگه ما دوزخیان تو دنیا فکر میکردیم درباره خودمون، وظیفه ما پر کردن شکم، اعمال غریزه جنسی، دنبال آب و علف دویدن، استراحت، پایان جاده عمرم مردن و بعدم هیچ و پوچ. جایگاه ما با پرنده ها، با چرندگان، با ماهیان دریا، با درختان فرق میکنه. ما شاخه عالم هستی هستیم که میوه عقل در شاخه وجود ما نهاده شد. ما گرامی داشته به عقلیم. به ماموران خدا میگن اگه ما فکر میکردیم، تعقل میکردیم، والا حداقل در باره فقط خودمون، اگر من تعقل میکردم در دنیا اهل خدا میشدم. این یک. حالا عقل رو به کار نگرفتیم تو دنیا، حداقل میرفتیم حرفای مثبت رو، حرفای حکمت آمیز رو، مطالب آسمانی رو از زبان انبیا، زمان انبیا اگه بودیم، از زبان ائمه، زمان ائمه اگه بودیم، از زبان عالمان ربانی شهرمون، دهمون، بخشمون میشنیدیم که ما وظیفه داریم، میشنیدیم که ما یه حقوقی برای خودمون داریم، یه حقوقی برای مردم داریم، یه حقوقی برای پدر مادر داریم، یه حقوقی برای زن و بچه داریم، یه حقوقی هم برای خدا داریم، یه حقوقی هم برای انبیا داریم. میشنیدیم فقط. بالاخره شنیدن این حرفای خوب در ما اثر میذاشت. تو دنیا ما کمتر از یه دوز که نبودیم که در اوج طرح دزدی شبانه، بدون اینکه بدونه که یه نفر تو یکی از این خونه ها بیدار، اهل نماز شب، اهل حال، اهل گریه است، بدون اینکه بدونه تو مسیر پشتبون به پشتبون برای رسیدن به اون خونه ای که در نظر داشت بره بدوزه، تو اون سکوت شب این آیه رو شنید از سوره حدید که اون اهل خدا داشت با یه حالی میخون: علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقتش نشده دل برای خدا فروتن بشه؟ نشست رو پشتبون گفت خدایا با منی؟ چرا وقتش شده؟ توبه کرد، بعدم عالم شد. همین دوزه تو تمام کتابای تقریبا رجالی اسمشو که می نویسن به عنوان یه عارف عالم که 30 سال صدها جوان و انسان رو برای خدا تربیت کرد، تربیت مؤثر. بالاخره یه لحظه فکر کرد خدایا با منی؟ چرا وقتی شده که دلم در برابر تو فروتن میشه؟ ولی ما هم تو دنیا فکر نکردیم، هم نرفتیم بشنویم.
شنونده های محترم، به پایان برنامه های امروز و امشب از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از توجهتان و برنامه های خودتان تشکر میکنیم. 3826 شماره پیامک ما در ایران و 0794-71-71-44 شماره پیامک ما در افغانستان است. آرزوی ساعات و لحظات خوب و خوشی را برای شما داریم. من سید سلطان علی حسینی به همراه همکارانم در این لحظه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمتی یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه هفتمی بهمنی سالی 1401 هجری شمسی برابر با پنجمی رجبی سالی 1444 هجری قمری مطابق با 27 ینوری سالی 2023 میلادی است.
در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگر ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه‌های امشب ما هم تکرار ایران امروز است.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی. سلام مجدد به همه شما.
حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از نامزدی تاجیکستان برای عضو غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد. گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان و اعتراض گسترده مردم ایران به بی احترامی به قرآن کریم در اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر بخش خبرها به طور مفصل خدمت شما تقدیم می شود. گروه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از نامزدی تاجیکستان برای عضو غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کردند. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در نشست اخیری گروه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد، از نامزدی غیر دائم تاجیکستان در شورای امنیت سازمان ملل حمایت شد. جانبیک حکمت، نماینده دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد، در جریان معرفی نامزدی این کشور خاطرنشان کرد. با مشارکت فعال دوشنبه در رویدادها و روندهای مختلف در چارچوب سازمان ملل متحد و همچنین با در نظر گرفتن تجربه منحصر به فرد این کشور، زمان معرفی نامزدی آن برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره 2028-2029 فرا رسیده است. از منطقه آسیای مرکزی برای نخستین بار قزاقستان به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره 2017-2018 انتخاب شده بود. باید گفت در سپتامبر سال 2021 طی 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که این کشور قصد دارد در اجرای اهداف و مقصدهای شورای امنیت سازمان ملل متحد سهمگذار و تجربه های غنی خود را در زمینه مقابله با تهدیدها و بازگرداندن ثبات از طریق مذاکرات و اشتراک گذارد. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان در گفتگوی تلفنی با یکدیگر آخرین وضعیت همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای را بررسی کردند. امام علی رحمان و سردار بردیمحمدوف رئیسان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان روز جمعه به مناسبت 30 سالگرد برقراری رابطه‌های دیپلماتیک ضمن تبریک به یکدیگر بر گسترش همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی، بشردوستانه بین پارلمانی و همچنین دیگر جنبه‌های تعامل در چارچوب مشارکت راهبردی دو کشور تأکید نمودند. رئیس جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان آمادگی خود را برای ادامه تعامل فعال در زمینه‌های مهم می مسائل منطقه‌ای و حتی جهانی اعلام کردند. رابطه‌های سیاسی بین تاجیکستان و ترکمنستان به عنوان دو کشور مستقل در 27 ژانویه سال 1993 با امضای پروتکل در مورد برقراری رابطه‌های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان برقرار شد. از فوریه سال 1995 سفارت تاجیکستان در اشقابات و از 26 ژانویه سال 1999 سفارت ترکمنستان در دوشنبه آغاز به کار کرده است. پیشینه قرارداد حقوقی و رابطه‌های دو جانبه تاجیکستان و ترکمنستان شامل بیش از 110 سند است که زمینه‌های مختلفی همکاری را تنظیم می‌کند. مردم سراسر ایران اسلامی پس از اقامه نماز جمعه با راهپیمایی و تجمع اقدامات اخیر کشورهای غربی و اروپایی و سرکردگی آمریکا در توهین به مقدسات اسلامی و تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کردند. راسموس پالودان، شهروند توندرا و اسلام ستیز شویسیگی دانیگی شنبه 21 ژانویه در اقدام توهین آمیز یک نسخه از قرآن کریم را در مقابل بنای سفارت ترکیه در پایتخت سوئد یا شویسیا سوزان. این اقدام غیر انسانی شهروند اروپایی از سوی کشورهای مسلمان به شدت محکوم شد. ایران، مصر، کویت، امارات متحده عربی، الازهر مصر، مجمع جهانی علمای مسلمان، قطر، عربستان، اندونزی، اردن، مغرب یا مراکش، سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، ترکیه و گروه انصار الله یمن نسبت به این اقدام و تکرار آن بیانیه صادر کردند و درباره گسترش اقداماتی که باعث بی‌حرمتی به دین‌ها و شدت یافتن خشونت‌ها شود هشدار دادند. مردم مؤمن و خداجوی ایران اسلامی بعد از برگزاری نماز جمعه در محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم در کشورهای اروپایی تجمع و این اقدام توهین آمیز را محکوم کردند. نمازگزاران با حمله دست نوشته دادی و سردادن شعارهای الله اکبر، ما جان فدای قرآن و اسلام، ما جان فدای رهبر و اطرت، مرگ به آمریکا و رژیم صهیونیستی، انزجار خود را از توهین به مقدسات اعلام کردند. مردم ایران اسلامی همچنین در روز جمعه اقدام پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست آنچه که سازمان‌های تروریستی نامیده است را محکوم کردند. پارلمان اروپا در ادامه اقدامات ضد ایرانی و موضع‌های مداخله جانبی اخیر خود در امور ایران با تصویب طرح ضد ایرانی قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست موسوم به تروریستی اتحادیه اروپا را خواستار شد. مصوبات پارلمان اروپا الزام آور نیست و تنها در حکم پیشنهاد به شورای اروپا است. در ادامه واکنش‌های مردمی در محکومیت به احترامی به قرآن کریم، نمازگزاران پاکستانی بار دیگر با تجمع اعتراض آمیز این اقدام توهین آمیز را محکوم کردند. همکارمان رحمانی از اسلام آباد گزارش می‌دهد.
محکومیت شدید حتف حرمت به قرآن کریم در پاکستان. در ادامه واکنش‌های مردمی در محکومیت حدکرمت به قرآن کریم توسط افراط‌گرایان اروپایی، نمازگزاران پاکستانی بار دیگر با تجمع اعتراض‌آمیز خود این اقدام مهم را محکوم کردند.
مسلمانان از این اقدام گستاخانه دل آزرده شدند. اگر با اهانت‌ها برخورد جدی صورت نگیرد، شاهد تکرار آن خواهیم بود.
اهل مغرب و اهل یورپ،
افراط‌گرایان غربی به بهانه آزادی بیان به مقدسات مسلمانان دنیا اهانت میکنند. ما این اقدامات را به شدت محکوم میکنیم.
نمازگزاران اعلام کردند مجامع بین‌المللی نباید در برابر جریه دار شدن احساسات مسلمانان در سراسر دنیا سکوت کنند.
ما مسلمانان باید صدای اعتراض خود را علیه افزایش اسلام پرستی در غرب به گوش جهانیان رسانده و از حقوق انسانی و ارزش‌های 2 میلیارد مسلمان دفاع کنیم.
دنیا
بداند که رویکرد دوگانه و تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان پذیرفتنی نیست.
در دیگر شهرهای پاکستان همچون کراچی، لاهور و پیشاور نیز نمازگزاران صدای خود را علیه اهانت به مقدسات اسلامی در کشورهای غربی بلند کردند. در کنار واکنش‌های گسترده مردمی در پاکستان، مقامات این کشور از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و سایر وزرای دولت نیز در بیانیه‌های این اقدام مهم را محکوم کردند.
مسلمانان پاکستانی ضمن محکوم کردن این جنایت تحریک‌آمیز، خواستار برخورد مجامع بین‌المللی با این اقدام نفرت انگیز و اسلام هراسانه شدند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه نشر خبرها. رئیس پلیس تهران از دستگیری فرد مهاجم به سفارت جمهوری آذربایجان خبر داد. سردار حسین رحیمی با اعلام خبری دستگیری فردی که صبح روز جمعه با سلاح گرم به سفارت جمهوری آذربایجان حمله کرده بود گفت که این فرد با ورود به سفارت جمهوری آذربایجان با سلاح گرم اقدام به تیراندازی کرد که در این حادثه 1 نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند. با گفته رئیس پلیس تهران، با سرعت عمل پلیس فرد مهاجم را بلا فاصله دستگیر و تحقیقات از او آغاز شده است. آقای رحیمی با اشاره به اینکه فرد بازداشت شده به همراه 2 فرزند خردسال خود وارد سفارت جمهوری آذربایجان در تهران شده است، تاکید کرد در تحقیقات اولیه فرد مهاجم انگیزه خود را مشکلات شخصی و خانوادگی اعلام کرده است. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز در بیانیه اعلام کرد مهاجم و بخش امنیتی سفارت نفوذ کرده و با سلاح گرم رئیس بخش امنیتی سفارت را کشت و 2 مأمور امنیتی سفارت هنگام دفع حمله مجروح شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پی اقدام مسلحانه انجام شده در ورودی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران که متاسفانه به کشته شدن 1 نفر منجر شده است، این اقدام را شدیداً محکوم کرد. ناصر کنعانی شافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن تسلیت و ابراز همدردی عمیق با خانواده عضو کشته شده سفارت و نیز دولت و ملت جمهوری آذربایجان افسود نیروهای انتظامی و امنیتی بلافاصله وارد عمل شده و فرد ضارب را دستگیر کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد با دستور ویژه مقامات سیاسی و امنیتی ایران موضوع با اولویت و حساسیت بالا در حال بررسی است تا پهلوهای مختلف این اقدام و انگیزه فرد حمله کننده مشخص شود. کنعانی چافی افزود نتیجه بررسی های اولیه مقامات و دستگاه های زیرق بیانگر انگیزه های شخصی فرد ضارب بوده است و با توجه به ورود فوری دستگاه ها و نهادهای زیرق انتظامی امنیتی و قضایی توصیه می شود رسانه ها از انتشار اخبار غیر موثق و گمانه‌زنی ها در این باره خودداری کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت اطلاعات دقیق‌تر در این خصوص با تکمیل روند بررسی‌ها منتشر خواهد شد. افرادی که شاهد حمله رژیم صهیونیستی به خانه‌ها در یکی از کوچه‌های اردوگاه جنین بودند می‌گویند که این شدیدترین حمله بوده که تاکنون شاهد آن بودیم. از ابتدای سال میلادی کنونی تا کنون 30 نفر در کرانه باختری شهید شدند که 19 نفر از آنها از جنین بوده است. همکارمان خالص سوبارنا از فلسطین گزارش می‌دهد.
اینجا یعنی خانه‌ای در یکی از کوچه‌های اردوگاه جنین، جایی است که هدف موشک‌های ضد تانک اشغالگران قرار گرفت. در و دیوارهای این خانه هم به رگبار بسته شد. شاهدان میگویند این یکی از شدیدترین درگیری‌هایی بود که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم. از ابتدای سال میلادی تاکنون 30 نفر در کرانه باختری شهید شدند که 19 نفر آنها از جنین بوده است. جنین پس از غزه به کانون مقاومت تبدیل شد.
انسحب الجيش انزلنا،
ارتش عقب نشینی کرد و ما اومدیم و افرادی را دیدیم که سوخته بودند. دو تای اونا کنار هم کامل سوخته بودند. نفر سوم زیر راه پله صورتش سوخته بود اما بدنش سالم بود. دو نفر دیگه هم دیدم که کامل سوخته بودند. مثل مجسمه یا بچه های لاغری شده بودند که هیچ گوشتی به بدن اونا نمونده بود.
پس از یورش سال 2002 به جنین، این بزرگترین عملیات به شمار می رود که صدها نظامی و دهها خودرو نظامی صهیونیست در آن شرکت داشتند. آنها مدعی بودند که 3 تن از اعضای گردان جنین را تعقیب می کنند. ارتش رژیم اشغالگر با استفاده از بلدوزر 2 منزل و بخشی از 1 باشگاه ورزشی را ویران کرد. بلدوزر صهیونیست ها همچنین بیش از 20 خودرو را از بین برد.
هر روز تعدادی از ما شهید میشن و هیچ کس هم هیچ کاری نمی کنه. برادر من عاشق شهادت بود و به آرزوش رسید. همه چیز فدای مسجد الاقصا.
هزاران فلسطینی شهدای خود را تا آرامگاه ابدی تشییع کردند و شعارهای علیه این جنایت سر دادند. پس از این جنایت همه مناطق کرانه باختری شاهد درگیری با نظامیان اشغالگر بود.
این گروه های جنایتکار میخوان ساکنان اردوگاه رو مجازات کنند در حالی که اردوگاه آرومه. اونا میان فرزندان ما رو میکشن. خدا این جوانا رو رحمت کنه.
روز سختی برای اردوگاه جنین بود. همه جا را خون گرفته بود. افراد مقاومت در اینجا به هر بهایی که شده است بر ادامه مقاومت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی اصرار دارند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما گرامیان هستیم. مدیر یک تیم حفاری از کشف قدیمی ترین یک مقبره فراعنه یا فرعنه‌ها در نزدیکی پایتخت مصر خبر داد. راهی حواس مدیر یک تیم حفاری با اشاره به کشف قدیمی ترین مقبره فراعنه در نزدیکی قاهره گفت این مومیایی 4300 ساله مربوط به یکی از مقبره‌های سلسله پنجم و ششم که اخیراً کشف شده بود و در نزدیکی حرم پیله در سفارنا می باشد پیدا شد. مومیایی متعلق به مردی به نام حکاشیش است که در تابوت سنگ آهکی مهر و موم شده است. حواسی که یکی از وزیران سابق آثار باستانشناسی مصر است در بیانیه اعلان کرد این مومیایی ممکن است قدیمی ترین و کامل ترین مومیایی باشد که تا به امروز در مصر کشف شده است. بر اساس این گزارش در میان دیگر مقبره های یافت شده یک مقبره متعلق به مجوف بادرس مقامات ناظر اشراف و کشیش در زمان سلطنت یونس آخرین فرعون سلسله پنجم است که با صحنه های زندگی روزمره تزیین شده است. مقبره دیگری متعلق به میری است که حافظ اسرار و دستیار رهبر بزرگ مصر خوانده شده است. در این بیانیه آمده است که مجسمه های گوناگونی در میان مقبره ها پیدا شده است که یکی از آنها به نمایندگی از یک مرد و همسرش و چند خدمتگار است. و اما یک خبر علمی، مجله فرانسوی ماری کلر در گزارش نوشت تحقیقات پزشکان اخیراً در اروپا ثابت کرده است که با کاهش درجه هوا خطر سکته قلبی افزایش پیدا می کند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجله فرانسوی ماری کلر نوشت که با توجه به تحقیقاتی که نتایج آن در مجله پزشکی مدیکال نیوز تودی منتشر شد هر یک درجه سانتیگراد کاهش درجه هوا در بریتانیا در یک روز حدود 200 سکته قلبی را در پی دارد. تحقیقات مشابه دیگری که در سوئد یا سوئیس صورت گرفته است تایید میکند که در زمانی که کاهش محسوس دما وجود دارد سکته قلبی نسبت به زمان که درجه هوا گرمتر است بیشتر گزارش شده است، چرا که هوای سرد افزایش فشار خون و همچنین افزایش نیاز بدن به اکسیژن موجب افزایش احتمال سکته قلبی می شود. زمانی که گردش خون در قلب متوقف می شود سکته قلبی رخ می دهد. تیم ملی فوتسال یا فوتسال زنان ایران در اولین دیدار خود از رقابت‌های فوتسال آسیای مرکزی به پیروزی رسید. تیم ملی فوتسال زنان ایران در اولین دیدار خود از رقابت‌های فوتسال آسیای مرکزی موسوم به کافا روز جمعه به مسافه قرقیزستان رفت و 5-0 به پیروزی رسید. ملی پوشان ایران در نیمه اول این دیدار 4 گل به ثمر رساندند. فرشته کریمی 2 گل، مرال ترکمن و مهسا کمالی گلزنان ایران در نیمه اول بودند. در نیمه دوم هم فاطمه رحمتی 5th گل ایران را وارد دروازه قرقیزستان کرد. تیم ایران در دومین دیدار خود روز شنبه به مسافه تاجیکستان می رود. مسابقات کافا از روز جمعه با حضور نیروهای تیم‌های ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان آغاز شده است. یاران همراه، در ادامه بخش ویبگردی رو میشنوید از همکارم آقای خلیلی.
رحمانی گلزار مؤلفی مطلبی کانی انگشتی روناب سالی رفته هم آن فعال نگردید در روزنامه جمهوریت نگاشته است. طی چند سال اخیر در اطراف مسئله از نو فعال نمودنی کانی انگشتی روناب ناحیه درواز سخن می رود، ولی متاسفانه هیچ نیکی مسئله حل خود را یابد. سالی رفته هم در بابت فعال گردیدن این انشاءات برای ولایت مهم از جانبی بعضی مقامات های دخلدار کوشش ها به مشاهده رسیده، ساکنان امیدوار بودند که اکنون به قول خودشان از پیشی دری خودشان انگشت دسترس می نمایند. ولی افسوس که سالی رفته هم کانی انگشت روناب فعال نگردید. رحمانی گلزار در ادامه مطلب می نویسد: امید داریم که سال 2023 نهادهای دخلدار کشور برای حل این مشکلات یک ولایت کلان کشور که به مواد سوخت بیشتر از همه نیاز دارد چاره جویی می نمایند. با مقصد موافق می بود اگر تأمینات اهالی ولایت با انگشت از حسابی از نو به کار انداختن کان انگشت روناب تأمین می شود. آنگاه با کم گردیدن خراجات نقلیات نرخ انگشت در نواحی ولایت کاهش یافته، هم خواجگی های شخصی و هم اداره و مؤسسه های بودجتی با انگشت خوش صفت تامین می شدند. گلزار با اشاره به سرده های ولایت بدخشان تاجیکستان می نویسد: زمستان بدخشان از دیگر مناطق کشور کلان فرق می کند. در اینجا فصل سرما 6-7 ماه ادامه داشته، حرارت هوا در غرب ولایت تا 20-30 درجه، در قسمت شرقی آن تا چیل و در وادی بلونکول و تختمیش ناحیه مرغاب تا 50-60 درجه خنک می شود. وی می نویسد: چند سال اخیر تامینات ناحیه مرغاب با سوزشواری تحت نظارت حکومتی کشور بخصوص سرور مملکت محترم امام‌علی رحمان قرار دارد و آن سری وقت از مواد سوخت و سوز تامین هم می شود. امروز در ناحیه اگنتی ذخیره های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نقطه های سودای انگشت را تشکیل کرده است، اما گپ با سری خراجات می رود. یعنی اگر انگشت از حدود خودی ولایت دسترس می شود نرخ آن خیلی پایین می رفت.